أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدمت مخاطبان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که توفیق بهره‌مندی از فضائل این ماه برای یکایک ما حاصل بشه. عرض ما در آیه 6 و 7 سوره مبارکه حجرات بود در باب نبأ فاسق. این خبری که میاره فاسق کیست؟ این خبری که میاره چه خبری است در مقابل نبأ رسول؟ و این خبری که در جان امیرالمؤمنین نشسته و حامل خبر رسول خداست، اون کسی که صاحب تقوای قلبه و غزه صوته، در مقابل این خبری که در دست امیرالمؤمنین هست، اینا یه خبری میارن. این خبر چیست؟ فاسق کیست؟ با این خبر چه میخواهد بکند؟ از اینها گفتگو شد. پس بر سر این بود که ما در مقابل این خبر چه باید بکنیم. وقتی او خبر رو آورد، خبر به ما رسید، ما چه باید با این خبر بکنیم؟ عرض کردیم دستور اینه که باید تبیین کنید، برید کاری بکنید که این واضح بشه فضا براتون. که عرض کردیم معناشونه این خبر شما رو تو تاریکی و ابهام میبره. این تبیینی که ما میکنیم، یه طرفش گفتیم سرمایه های درونی ماست، ولی این کافی نیست. مهم اینه که خدای متعال برای ما یه خورشیدی نازل کرده، یه نوری نازل کرده، یه مشکات نوری، چراغدانی تو عالم قرار داده، یه ذکری نازل کرده، یه شاهدی رو فرستاده که همه عالم رو شهود میکنه. میفرماد وَعْلَمُ أَنَّفِكُمْ رَسُولَ اللَّهُ، بدانید این شاهد در بین شماست. برید از او بپرسید. تبیین یعنی وَعْلَمُ أَنَّفِكُمْ رَسُولَ اللَّهُ. اگر این رسول با مأموریت نیامده بود، اگر صاحب خبر نبود، اگر نبأ او نبود، تبیین در مقابل این خبر برای شما ممکن نبود. اونقدر طرح شیطان و شیاطین انسی که با حضرت مقابله میکنن پیچیده است که تمام عابدها، تمام فیلسوفا، تمام اینا تو اون طرح ظلمانی غرق میشن. فقط کسانی نجات پیدا میکنن، فضا براشون روشن میشه، که گره میخورن به وجود مقدس نبی اکرم و اون کسی که حامل نبأ نبی اکرمه. خبر نبی اکرم پیش اوست که اونها اهل بیتن، که فرمود انی تارکن فیکم استقلین. میخواید به پیغمبر خدا گره بخوریم، از طریق حضرت تبیین کنیم، این با این دو چیز ممکنه. فرمود من بین شما دو چیز میگذارم، کتاب الله، اهل بیتی، اهل بیت و قرآن. و فرمود اونها از هم جدا نمیشن. قضا تبیین از طریق قرآن، همه کسی میخواد رمزگشایی کنه به وسیله قرآن، خبر فاسق رو بفهم زوایاش و فضا براش روشن شه، نیاز به رجوع به امام هست. چون امام به تعبیر قرآن امیرالمومنین کتاب مبینه، همه حقایق لارت من ولا بسن الله فی کتاب مبین، تمام حقایق در علم امام اونجا هست. لذا امام کتاب مبین خداست، تمام اخباری که آمده در امام تجلی داره. علی ای حال تبیین وقتی ممکنه که این رسول هست، این حامل رسالت و کسانی که علم او و رسالت او رو تحمل میکنن هستن، به ما میگن تبیین کنید، برید با علم نبی اکرم فضا رو برای خودتون روشن کنید و از ابهام بیرون بیاید. خب حالا سرمایه حرکت ما با رسول گرامی اسلام چیه؟ حضرت خورشیدی است که نازل شده، نوری است که تابیده، کلامش علم، کلامش نور، علم الهی است. ما چجوری به این دعوت گره بخوریم؟ اگر در ما یک سرمایه ای نبود، دعوت نبی اکرم، نبأ حضرت کار نمی کرد. اگر خدای متعال این سرمایه رو به ما داده بود، این نبأ نمی آمد، بازم ما روش نمی کردیم. کما این که عرض کردم بذری که شکوفا میشه باید باران درش بباره، خورشید بتابه. اگر نتابه این شکوفا نمیشه، ولی اگر این استعداد هم نباشه، با تابش خورشید شکوفایی حاصل نمیشه. یعنی یه رد پایی باید در درون انسان باشه. اون رد پایی که ما رو کمک میکنه تو این قوقای خبر فاسق، تو این کشمکشی که خبر فاسق ایجاد میکنه، تو این گرداب تاریک و مواج و ظلمانی که خبر فاسق ایجاد میکنه، که ما بتونیم با رسول، با نبی اکرم حرکت کنیم، دست به دست حضرت بدیم، این همین است که در آیه بعد روشن توضیح داده. میفهمد تبیین کنید و علم انفیکم رسول الله، اگر تبیین نکنید به زحمت میفتید پیامبر رو دنبال سر خودتون بندازید، لعنتتون. بعد میفهمد ولکن الله حبب الیکم الایمان، خدای متعال اون کلمه ایمانی که رسول گرامی اسلام شما رو به او دعوت میکنه محبوب دل شما قرار داده. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اون کفر و فسوق و عصیانی که نبع فاسق و خبر فاسق به او دعوت میکنه، به کفر و فسق و خروج از عهد و معصیت دعوت میکنه، او رو مکروه دل شما قرار داده. عنایت میکنیم اگر نبود این حب و کراهت، که ایمانم حقیقتش در روایت فرمود همینه، اگر نبود که شما اون ایمانی که حضرت به او دعوت میکنن اون رو شما دوست می‌داشتید تو فطرت خودتون و به مرحله حب الایمان می‌رسیدید که چیزی بیش از فطرتم هست، اگر نبود که این کراهت رو خدای متعال نسبت به محتوا و حاصل نبع فاسق و خبر فاسق، اون کاری که می‌خواد تو عالم بکنه در نهایت نسبت به اون خبر فراگیر او در دل شما نگذاشته بود، شما راهی نداشتید برای نجات از اون خبر. ولی خدای متعال این سرمایه رو به شما داده، یه نفرتی نسبت به نبع فاسق و بلکه نسبت به خود فاسق، و یک کراهتی نسبت به نبع و خبر رسول گرامی اسلام که ایمانه، بلکه نسبت به خود حضرت و نسبت به اوصیاش که صاحب خبره، خدای متعال در دل شما گذاشته. چون میدونید این ایمان و کفر و فسوق و عصیان، ابتدا ممکنه بگید حقیقت ایمان و کفر و فسوق و عصیان یه اوصافی هن، یه صفاتی هن، ولی بعد در روایات ما به خود اشخاص تفسیر شده. و متحبب الیکم الایمان، این امیرالمومنین، امیرالمومنین کلمه ایمانه. لذا در روایتی که فریقین نقل کردن، علیون حبه ایمان و بغضه کفر، کفر و فسوق و عصیان خود اشخاصن که متجسد در اونا میشه. حالا یه بحث پردامنه است، از این بحث فعلا میگذرن. امیرالمومنین خودش کلمه ایمانه، خود حضرت نبع الهیان. حالا از این بحث که بگذریم، پس ببینید اگر حضرت شما رو به ایمان دعوت میکنه، تمام دعوت حضرت بسته ایمان و انتشار ایمانه، و اگر دشمن و فاسق شما رو به کفر و فسوق و عصیان دعوت میکنه، خدای متعال در دل شما یه سرمایه گذاشته، در فطرت شما حب به این چیزی که حضرت به او دعوت میکنن و کراهت از او رو گذاشته. لذا این سرمایه، سرمایه مهمی است برای همراهی با حضرت. همین سرمایه رو ما دائما باید شکوفا کنیم. اگر این تولی و تبری رو در خودمون روش ندیم، نمیتونیم تو وسط دعوا، تو این قوقا، تو این عرض کنم کشمکش و گردابی که در درگیری خبر فاسق با خبر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا میشه، به حضرت را بریم. در سوره مبارکه توبه اینو من مکرر تقدیم کردم، خدای متعال در سوره مبارکه توبه به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین. پیغمبر ما اعلام براءت رسمی کن دیگه، از این به بعد با مشرکین صف و جدا کن. وقتی حضرت اعلام براءت رسمی میکنن دیگه صف ها شکل میگیره، سه تا صف درست میشه: صف نبی اکرم و مؤمنین، صف مشرکین و کفار، و صف منافقین. بعد در این سوره مبارکه خدای متعال طرحهای منافقین، طرحهای کفار رو میگه، و برنامه های وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد یکی از نکاتی که تو این سوره رو سرمایه گذاری شده اینه، اون امکاناتی که، اون سرمایه هایی که میتونه ما رو به وجود مقدس نبی اکرم تو این نزاع گره بزنه، تو این صف بندی موجب بشه ما با حضرت راه بریم، بتونیم معیت با حضرت داشته باشیم، کنار حضرت حرکت بکنیم، از طرح حضرت جدا نشیم، از اون سرمایه ها بحث شده. و به عکس از اون لغزشگاه ها و موانعی که موجب میشه ما نتونیم با حضرت راه بریم، ما رو جدا میکنه از دعوت حضرت، میبره در صف مشرکین و منافقین، از اون هم صحبت شده. یکی از مهمترین سرمایه هایی که تو این سوره ازش بحث شده اینه: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن و ترضونها احب الیکم من الله و رسوله به جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره. خدای متعال فرمود اگر این نزدیکترین دارایی‌ها و تعلقات انسان، اگر پدرانتون، فرزندانتون، همسرانتون، عشیره و اقوامتون، تجارتی که از کسادی او نگرانید، مسکنها و خانه‌هایی که برای خودتون فراهم کردید که مورد پسند و رضای شماست، همه اینا در نزد شما محبوبتر از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا و رسول هست، منتظر باشید تا خدای متعال تکلیف شما روشن کنه. خدای متعال نفرموده چه میکنم با تون، توی فضای ابهامی برده که مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه این عالم بزرگ شیعی میفهمند که قل من یتخلص عن، خیلی این خطاب سنگینه، کسی که جان سالم به دست به در ببره اندکن که از این عتاب خدای متعال سالم بیرون برن. پس ببینید اون سرمایه‌ای که تو میدان درگیری موجب میشه که ما بتونیم با حضرت راه بریم، این سرمایه محبته. حالا یه محبتی است که ما باید کسب کنیم و رشدش بدیم تا بتونیم در این درگیری های سخت کنار حضرت بمونیم، حب و بغض، میل و نفرت. ولی یه سرمایه هم خدا در درون فطرت انسان گذاشته. خدای متعال اگه به ما میگفت، میفرماد کفر نورزید، از فسق و معصیت دوری بکنید، دعوت فاسق رو قبول نکنید که شما رو دعوت میکنه به این امور، اگر به ما میفرماد دنبال نبع و خبر وجود و مقدس نبی اکرم باشید که شما رو دعوت به ایمان میکنه، در درون ما یک میل و نفرتی گذاشته. این دعوت حضرت مطابق با فطرت ماست. فطرت ما فطرت توحیدی، فطرت الله التی فطر الناس علیها. در فطرت ما حب الهی هست، حب اولیاء خدا هست، حب ایمان هست، نفرت از کفر و معصیت و فسق، نفرت از اون اولیاء طاغوتی که پرچمدارانی هستن که کفر و فسق و معصیت رو تو عالم به پا میکنن هست. لذا این خیلی نکته مهمی است. این سرمایه رو باید قدر دونست و این سرمایه رو هر روز سعی باید بکنیم شکوفاتر بکنیم تا بتونیم با وجود مقدس نبی اکرم همراه بشیم. لذا در خصوص اینجا چون بحث از خبر نبی اکرمه، بحث از اون چراغی است که میخوان روشن کنن تو جان ما در مقابل خبر فاسق که فضا رو تاریک میکنه، میگن در شما این حب الایمان، حبب الیکم الایمان و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان، این کراهت در جان شما هست. این سرمایه، سرمایه گره خوردن به رسول گرامی اسلام و تبیین با حضرت است. لذا تو این گرداب ما میتونیم با این سرمایه دست به دامن نبی اکرم بشیم و از گرداب و طوفانی که ایجاد میکنه این خبر فاسق انشالله نجات پیدا کنیم. این سرمایه است که خدای متعال به ما عطا کرده برای همراهی. و اما دو نکته دیگه در این بحث تبیین هست. یه نکته اینه که اگر حالا تبیین نکردی چی میشود؟ چه پیامدی شما رو تهدید میکنه اگر نرفتید دنبال تبیین؟ سه تا پیامد تو این آیات ذکر شده که اشاره کردیم. یکی اینه که فتبینو، تبیین کنید که الا تصیبوا قوما بجهالت. اگر تبیین نکنید خبر فاسق شما رو تو فضای جهالت میبره، تو فضای ابهام و تاریکی میبره، شما رو از برخورد عاقلانه دور میکنه و بعد شما رو میکشونه توی میدان درگیری، شما رو درگیر میکنه، که حالا در آیات بعد صحبت از این درگیری هست دیگه. ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، این درگیری تا مرز قتال و کشتن هم دیگه پیش میره، تا مرز باقی شدن و سرکشی بر ولی خدا پیش میره، این درگیری تا مرز غیبت و تهمت و سوء ظن و نسبت به جبهه حق پیش میره. می فرماید که مواظب باشید، شما رو تو فضای جهالت میبره و شما رو درگیر میکنه، تو فضای ظلمانی میبره، بعدم پایانش یک ندامت بعد از فرصت سوزی است. این دو چیز که ازش بحث کردیم که این خاصیت دنبال فاسق حرکت کردنه. اگر فاسق آمد ندایی بلند کرد و شما دنبالش رفتید، به این عواقب مبتلا میشید. بعدم بلای دیگه که سر شما میاره اینه، وعلمو ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. این وجود مقدس نبی اکرم در بین شماست. شما بعد اگر خبری فاسق آب دنبال او حرکت نکنید، بعد رجوع به رسول کنید تا فضا رو براتون روشن کنه، پرده ها رو کنار بزنه، ابهام رو کنار بزنه، بفهمید که فاسق داره چه کار میکنه. تو تاریکی راه نرید، شما رو میاره تو فضای روشن. عنایت میکنید در فضای تاریک فرق حق و باطل روشن نیست، وقتی چراغ روشن شد فرق خزف و طلا اونجا روشن میشه، فرق راه و چاه تو هوای روشن، تو فضای روشن معلوم میشه، و الا چاه و راه شناخته نمیشن از هم دیگه. رجوع کنید به حضرت، فضا رو روشن کنید. ولی اگه این کارو نکردید، دنبال فاسق حرکت کردید، بعد ناچار شما میخواد نبی اکرم رو بیارید تو طرح خودتون. اگر نبی اکرم با شما مدارا کرد تا فرصت برسد، لعنتتون، شما برنج میفتید. مگر نبی اکرم دنبال سر ما حرکت میکنه؟ نه، نبی اکرم طرح خودشون جلو میبرن، ولی بنابراین نیست که به جبر ما رو ببرن تو راه حق. خیلی وقتا حتی آدمهای خوب وقتی مسیرشون رو جدا میکنن، بهشون فرصت داده میشه تا برن پایان راه رو ببینن. عنایت میکنید. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه‌ای دارن، خطبه پنجم نهج البلاغه، که بعد از اینکه کار تمام شد و در سقیفه با دیگران بیعت شد و بیعت گرفتن و فرستاده‌هاشون رو فرستادن، ابو سفیان برای اینکه فتنه‌گری کنه، عباس عموی وجود مقدس امیرالمومنین، عموی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو با خودش همراه کرد، گفت بریم، شما که عموی پیامبر هستی، منم که در قریش طرفدار دارم، بریم پیش حضرت امیر، او قدم بذارد بیاد در میدان، ما بیاریم مردم رو با ایشون بیعت کنن. یه عده سیاسی بیعت میکنن، یه عده به احترام شما، به ریش سفیدی شما بیعت میکنن. گفتن بریم. وقتی آمدن محضر حضرت، حضرت بیانات عجیبی دارن که خود این بیانات خوندنی است. یه نکته رو که حضرت به عموشون فرمودن این بود که عمو جان خیال میکنید که حالا با آمدن شما مردم میان با من بیعت کنن؟ مسئله نیست، امتحان خداست، امتحان خیلی سخته. فرمودن اینجوری نیست، شما هم که بیاید اینا بر نمیگردن. بعد آیات سوره مبارکه عنکبوت رو خوندن که حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم خیال میکنن بگن ایمان آوردیم رهاشون میکنن، نه خیر، شما رو میبریم تو کوره، باید از دل کوره پاک و پاکیزه بیرون بیاید، امتحان سختی در به نظر. فرمودن اینجوری نیست. ولی به ابو سفیان ظاهرا در خطبه پنجم از فرمودن، اولا پیداست یه جمعی اونجا بودن، خطاب به تاریخ، خطاب به جمع، فرمودن که فتنه ها و تاریکی های فتنه رو با کشتی نجات باید از بین برد. این طور نیست که شما تو دل فتنه به خود فتنگر تکیه کنید، به او بتونید نجات بکنید، دست پیدا کنید از فتنه. نمیشه با آل ابی سفیان، با ابو سفیان نمیشه از این فتنه عبور کرد. اگه میخواید عبور کنید، بعد با اهل بیت عبور کنید. بعد مطالبی رو گفتن، در پایان کار خبر دادن که دیگه زمان چیدن میوه ولایت ما و زیر چتر ولایت امام زندگی کردن به تأخیر افتاد. اونن کسی اگر در غیر وقت اقدام کنه، مثل کشاورزی است که در زمین دیگری میکاره، او میکاره بهرهشو دیگران میبرند، در زمین غیر شایسته میکاره. حضرت فرمودن که انه دیگه دوران ما گذشته. بعد یه جمله فرمودن، فرمودن من علمی دارم، اندمشت و علا مکنون علم، یه علم پوشیده‌ای در من هست که لو بحت و بهی، اگر به شما بگم که چه میدانم، لسترابتم، همه تون مسترب میشید، استراب العرشیه فی الطوی البعیده، مثل تناب هایی که به دلو میبندن تو چاه میاندازن، تناب در چاه های عمیق، اینجوری به خودتون میلرزید. که حالا شاید مثلا مراد اینه که دیگه شما درون یه چاه عمیقی افتادید، دیگران شما رو بستن به دلو خودشون، با شما آب میکشن از این چاه، و شما بعد تو این ظلمت دیگه بمونید تا وقتش برسه. عنایت میکنید. غرضم اینه، اگر کسی دنبال امام حرکت نکرد، امام مجبور یه جایی طرحش رو به تأخیر بیندازه، یه جایی مدارا میکنه با مؤمن، همون جاست که مؤمن برنج میفته. شما مؤمنین اگر یه جایی دنبال سر خبر فاسق حرکت بکنید، حضرت ممکنه باتون مدارا بکنه، یه جایی هم با شما همراهی کنه، تو اون طرح بزرگی که میخواد پیش ببره یه گامی هم تقیه میکنه، دوران هدنه است، کنار میاد با شما، خواسته های شما رو، مراعات شما رو میکنه. ولی همون وقتی که اون مراعات شما رو میکنه، شما به رنج میفتید. نتیجه دنبال فاسق حرکت کردن و نبی اکرم رو وادار بکنید که با شما کنار بیاد یا خدای نکرده تبعیت از شما بکنه به یه معنا، این نتیجهش رنج شماست. الان همه رنج تاریخی که میبینید که امت نبی اکرم میبرن همینه. بنابراین بود که فضا در قدیر و نود فضا فضای نورانی بشه، اکمل تو لکم دینکم اتمم تو علیکم نعمت، دیگه و نود مردم در فضای نعمت تام قرار بگیرن. اگر نبود اون خبر فاسق و پیروی که کردن و دنبال روی ها، این رنج های طولانی که شما میبینید پیش نمی آمد. الان تمام این رنج هایی که در طول قرن ها تحمل کردن جامعه اسلامی و امروز بشریت داره تحمل میکنه، که حالا اینا هم توضیح داره دیگه که واقعا رنجه. بنا نبود که مؤمنین اینجور در رنج باشن که ان الابرار لفی نعیم. الان هم اونایی که واقعا ابرار هستن و دنبال فاسق حرکت نکردن الان هم وسط نعمتن، ولی اونایی که با حضرت حرکت نمیکنن به رنج میفتن. همه این رنج هایی که تو تاریخ میبینید برای جامعه مسلمین پیش آمده، حتی جامعه موحدین تو طول تاریخ، همین رنجی است که یه جایی صدایی بلند شده و مردم هم به جای اینکه رجوع کنن به وجود مقدس نبی اکرم، به انبیای الهی دنبال سر او حرکت کردن و طبیعتا حاصلش این رنج های طولانی است که حالا شما میبینید دیگه. این رنج ها هم تحلیل میخواد، یه ریشه هایی در درون انسان داره، یه ریشه هایی در بیرون انسان داره. کلن محیط ولایت ائمه نار، محیط خبر فاسق، محیط ولایت او محیط رنج و عذابه. ازش تعبیر به ظلمات شده در قرآن، تعبیر به جهنم شده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. این همون محیط رنجه. این آثار این هست که انسان دنبال سر نبی اکرم حرکت نکنه و بخواد پشت سر فاسق بره، حضرت مجبورشن مدارا کنن و ما راه بیان. اما از اون طرف ثمره همراهی با وجود مقدس نبی اکرم، اگر کسی این سرمایه‌ای که خدا در درون به انسان داده، این سرمایه فطرت، این حب الایمان، این بغض کفر و فسوق و عصیان، این سرمایه بزرگی که خدا داده، این محبت و این نفرت از دشمن، نفرت از کفر، حب به ایمان، اگر این سرمایه رو گره زد به وجود مقدس نبی اکرم و بعد وقتی خبری فاسق میاره و میخواد تو امت اسلامی فضا رو تاریک کنه، فضا رو ظلمانی بکنه، این به جای اینکه وارد این فضای ظلمانی بشه، آمد رو به رسول آورد، رو به امیرالمؤمنین آورد در دوران بنی امیه، به جای اینکه بره تو فتنه بنی امیه، رو به سیدالشهدا آورد. در دوران قبل از بنی امیه، به جای اینکه بره تو فتنه، رو به امیرالمؤمنین آورد و با حضرت سعی کرد این ابهام رو مرتفع بکنه. میگم اونا فضا رو تاریک میکنن، خبر میارن، قوغا ایجاد میکنن، سر و صدا ایجاد میکنن، حق و باطل با هم آمیخته میشه. اگر کسی به مدار حق و میزان حق که امام رجوع نکرد، طبیعتا اونا او رو زمینگیر میکنن. حضرت فرمود اونجایی که حق و باطل با هم قاطی میشه، یوخذ منها زازغسون و منها زازغس فیمزجان، اونجاست که یستول الشیطان علی اولیائه، اونجاست که شیطان غلبه پیدا میکنه. اتفاقا حضرت در اون خطبه ناظر به همین بدعت ها هستن. انما بدع و فقو الفتن اعوان دو تبع، میگن فتنه هایی که بعد از نبی اکرم شروع شده، این فتنه ها اون وقت اثر گذار میشه که حق و باطل با هم آمیخته میشه. اگر کسی به میزان حقیقی که امیرالمومنین رجوع نکنه و با اون نخواد این حق و باطل رو از هم جدا کنه، به فرقان حقیقی که به این فاروق اعظم الهی رجوع نکنه که فارق بین حق و باطله، حق و باطل برای انسان مبهم میمونه و طبیعی است که نمیتونه مسیر رو تشخیص بده. اگر به عقل خودش اکتفا کنه، تو اون ظلمت غرق میشه. اگر میزان دیگری رو وسط بکشه، بخواد به اون میزان حق و باطل از هم جدا کنه، باز هم در ظلمت گرفتار میشه. تنها راه اینه که رجوع کنه به وجود مقدس نبی اکرم، اون کسی که شاهد عالم است، اون کسی که مثل نور خداست، اون کسی است که خورشیدی است که خدا در عالم نازل کرده و شمس و ضحاها، اون کسی که ستاره ای است که خدای متعال و نجم و به نجم هم یهتدون، همه با اون ستاره باید هدایت بشن. اگر نبود این خورشید امکان تبیین نبود. اونایی که رجوع میکنن با فطرتشون با عقلشون میان به سمت وجود مقدس نبی اکرم، میان رو به امام میارن و با امام سعی میکنن که این فضای تاریک رو روشن بکنن، اینها به تعبیر قرآن میشن راشدون. شاید این ادامه آیه ناظر به همینه. خدای متعال بعد از این که میفرماد که وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبهم في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. میفهمد که تبیین کنید که به رنج نیفتید و خدای متعال به شما یه سرمایه ای داده که اون سرمایه برای تبیین برای رو به نبی اکرم آوردن سرمایه کافی است. رو به حضرت بیارید با حضرت گره بخورید. میفهمد اولئک هم راشدون، اینها راشدون هستن. توضیح نداره که اولئک کیا هستن، چه کسانی هستن. شاید اولئک یعنی همون، یعنی کسانی که سرمایه حب الایمان و این کراهت از کفر و فسوق و عصیان رو وسیله گره خوردن به وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت قرار میدن، وسیله همراهی با امام قرار میدن. سیرشون تو امام با عالمه، سیرشون تو عالم با امامه. اینطور نیست خودشون تنها میخوان در این میدان ظلمانی که فاسق ایجاد کرده، در فضای ظلمانی خبر فاسق، در گرداب خبر فاسق خودشون میخوان برن. با کشتی اهل بیت وارد این دریای مواج و طوفانی و گرداب ها میشن. مثلا اهل بیتی که مثلا سفینت نوح، من رکبه ها نجا و من ترکه ها غرق. هر کی وارد کشتی حضرت نوح نشده غرق شده و رو قله ها رفت، به هر چی تکیه کرده غرق شده. پسر حضرت نوح وقتی حضرت بهش میگن که یا بنی ارکب معنا، سوار کشتی شو، میگه میرم رو قله، سعابی الا جبله، میرم رو کوه، یأسمونه میالما. سیل که رو قله نمیاد که، سیل میره تو دره، سیل از قله به دره، میگم تو قله با میستم. حضرت میگن لا عاصم الیوم من امر الله، هیچ پناهگاهی جز این کشتی نیست. حضرت اون مسئله اهل بیت، من مسئله این کشتیه. در این فضای ظلمانی اونهایی که از این سرمایه حب الایمان استفاده میکنن، به امام گره میخورن، با امام در عالم راه میرن، خبر فاسق هست، قوغا به پا میکنه، طوفان به پا میکنه، هزاران و میلیون ها آدم دنبال خودش میکشه، اونها رو جهنمی میکنه، جنگ را میندازه، صلح را میندازه، کتاب ها نوشته میشه، حرف و حدیث ها. در این فضای طوفانی و مواج و در این گرداب های شدید اینا در فضای امنن. اینا وقتی به امامشون گره میخورن راشد میشن. یعنی تو این نبأ فاسق، تو این خبری که حق و باطل آمیخته، در این خبری که تبدیل می شود به یک امواجی از خبرها، بیم و امیدهای ایجاد میکنه، ترسهای ایجاد میکنه، امیدهای ایجاد میکنه، رغبتهای ایجاد میکنه، در این فضای مواج و طوفانی خبر اونهایی که به امام گره میخورن میشن راشد. راشد کیه؟ گویا شاید معنای راشد این باشه، رشد یافته اون کسی است که میتونه مصالح و مفاسد خودش رو تشخیص بده. یه موقعی یه میدان کوچکیست، راشد تو اون میدان اون کسیست که مصالحش رو تو اون میدان تشخیص بده. در قرآن میفهمد که این اطفال وقتی به سن رشد رسیدن، فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم، تا وقتی به رشد نرسیده مالش دست ولیشه، مراقبت میکنه، ولی وقتی به سن رشد رسید مالش رو دستش بدید. رشد یعنی میفهمه، بازارها رو میشناسه، تو سود و زیان خودش رو میشناسه، دیگه سرش کلا نمیره تو بازار. اما اگه هنوز به موسم نرسیده مالش در اختیاره. ولی رشد یعنی این، رشد یعنی به جایی برسی که مسائلت تو تشخیص میدی. حالا یه موقع آدم میخواد یه خرید و فروش کنه، مقابل آدم هم یه آدم، یه بازاریست، یه سوداگرانی هستن، دنبال منافع خودشونن، هیچ به فکر منافع من هم نیستن، حتی ممکنه بخوان منو زمین بزنن که خودشون رشد کنن. اینجا راشد اون کسیست که آدم ها رو میشناسه، بازار رو میشناسه، حریفا رو میشناسه، دشمن و دوست رو میشناسه. ولی یه موقع ببینید یه خبر فاسقی است که میخواد یه قوغا به پا بکنه و یه عالم و ظلمانی بکنه، صدا مقابل صدای حضرت بلند بکنه، پشت سر این خبرش کتابها نوشته میشه، مکتبها را میفته، فیلسوفان و دانشمندانی حرکت میکنن. مگر شیطان جمعی از دانشمندان رو با خودش جهنمی نمیکنه؟ قوغاهایی به پا میشه، درست؟ خیلی از مگه بلعم باورها رو شیطان جهنمی نمیکنه؟ کسی که تو این فضای خبر فاسق بخواد به رشد برسه، به طوری که بفهمد راه رو از چاه، دوست رو از دشمن، پیچیدگی های خبر دشمن، اونجایی که با خبر مواجه میشه براش آشکار بشه، باید از سرمایه فطرت و حب الایمان استفاده کنه، همراه ولی خدا بشه، با حضرت دنبال وضوح و آشکار شدن فضا باشه. اگر کسی گره خورد به حضرت، حضرت به جوری فضا رو براش روشن میکنن، به جوری ترازو بهش میدن، به جوری معیارها رو دستش میدن که دیگه قلب خودش میشه ترازو، فرقان پیدا میکنه، میشه راشد. شاید اولئک هم الراشدون، اون کسانی هستن که این سرمایه حب الایمان و حبب الیکم الایمان رو گره زدن به تبیین با رسول و همراهی با حضرت، با همراهی حضرت در این فضای تاریک راه میرن. اینا کسانی هستن که نجات پیدا میکنن و راشد میشن و معیار تشخیص خبر حق از باطل برشون حاصل میشه. والحمدلله رب العالمین، السلام علیکم و رحمت الله.